أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره اقوالی بود که در ماهیت جسم وجود داره، اقوالی که در اینجا نقل شد 7 قول بود. 6 قول از این اقوال رو بررسی کردن و فرمودن هر کدام نقیصه ای دارد. و اما قول هفتم همون قولی است که بنیانگذارش ارسطوه و بعد هم حکمای اسلامی اون رو تقویت کردن، این است که جسم یک ماهیت نوعیه مرکب است از ماده، یعنی همون هیولا، یعنی یک جوهری که قوه محضه، و جسمیت یا صورت جسمیه که عبارت است از همون جوهری که دارای ابعاد 3 است. البته این جوهر دارای ابعاد 3 قابل انقسام است تا بی نهایت، یعنی که تا اون مقداری که در حس، یعنی در خارج، قابل تقسیم است تقسیم میشه. بعدن که ما نتونستیم در خارج اونو تقسیم کنیم، صورت ذهنی ازش پیش خودمون داریم که قوه واهمه نسبت به اون صورت ذهنی حکمی داره. با اون حکم اینه که این بالا داره، پایین داره، راست داره، چپ داره و این تقسیم. و بعد از آنی که این صورت ذهنی تقسیمات اینچنینی شد در وهم، که به صورتی کوچک شد که دیگه نشد و یا وهم خسته شد، اون وقت یه حکم کلی عقلی داریم به این که هر ذی حجمی منقسمه، هر ذی حجم اجزای جسم هرچه هم کوچک بشن باز هم دارای حجمه، برای اینکه اگه دارای حجم نباشن از اجتماعشون جسم به وجود نمیاد. پس این حکم عقلی هست که کل ذی حجم منقسم و این اجزا هرچی هم که ریز بشن ذی حجمن، پس مشمول اون قانون کلی عقلی خواهند بود، پس این تقسیم هیچ وقت تمام شدنی نیست. البته به این معنا نیست که یا ما یه امر بی نهایت بالفعلی داریم، بلکه به این معناست که همونطور که فرمودن این لایتناهای بالقوه یا لایقفیست، یعنی به جایی متوقف نمیشه، جایی نیست که مرزش باشه که بگی به اینجا که رسیدیم دیگه بعد از این تقسیم نمیشه کرد. مثل عدد که لایتناهای لایقفیه، یعنی در عدد به هر عددی برسید نمیتونید بگید این آخرین عدده، عدد بالاتر از اون هم میتونه باشه، ولو بالاخره انسان تا هر جا که پیش بره متناهی رو پشت سر گذاشته و تا حد متناهی پیش رفته، هیچ وقت غیر متناهی بالفعلی در خارج محقق نمیشه. خب ارسطو که قائل بوده و حکمای اسلامی که قائل بودن به اینکه جسم مرکب است از حیولا و صورت، مدرکشون چیه؟ میفرمان حیولاش در فصل بعد اثبات میشه، صورت جسمیه هم در رد قول ششم که قول شیخ اشراق بود اونجا توضیحش گذشت که وقتی جسم دارای ابعاد متعینه، این ابعاد متعین همون کمه، کم عرضه، عرض احتیاج به موضوع داره، باید موضوعش قابلیت عروض این عرض رو داشته باشه. این عرض که دارای ابعاد 3 است نمیتونه عارض بشه به چیزی که دارای ابعاد 3 نیست، پس باید معروضش که موضوعش هست اون هم دارای ابعاد 3 باشه، منتها ابعاد 3 کم یا حجم یا جسم تعلیمی متعینه، یعنی معلومه مقداره. 1 سانتی متر مکعب، 2 سانتی متر مکعب، هر کدومش باشه بالاخره مشخصه. اما اون ابعاد ثلاثه جوهری متعین نیست، برای اینکه در جسم بودن جسم مشخص نشده که باید ابعاد ثلاثه اش چقدر باشه، بلکه ابعاد ثلاثه به طور مبهم در حقیقت جسم اخذ میشه و مقوم جسم، فصل جسم، اما چقدر چقدر نداره، چقدرش رو کم تعیین میکنه. پس ابعاد ثلاثه مبهم جوهر است که همون صورت جوهری نامیده میشه. بفرمان حرف ارسطو در این بخشش که فرموده جسم مرکب است از ماده و صورت، این هیچ مشکلی نداره، هیچ تیرگی نداره، در کمال وضوح و روشنی، برای اینکه دلیل هم هیولا رو اثبات میکنه و هم صورت جسمیه رو دیدید و بعدا هم بیشتر از این هم توضیح داد خواهیم. اما اون چه که مشکله این است که ارسطو قائل بوده به این که همین جسمی که شما محسوستون هست، همونطوری که در حس شما متصله، در وجود حقیقی و خارجی عینیشون هم متصله. همونطور که شما متصل میبینید حقیقتا هم متصله. بفرمایید این بخش از حرف ارسطو قابل خدشه، برای اینکه خب حس اون رو متصل میبینه، ما از خطای حس ایمن نیستیم، ممکنه حس خطا کرده باشه، متصل میبینه در حالی که واقعا متصل نیم. صرف همین هم بود باز خیلی مشکل نبود، به خصوص که میفرمند علمای علوم طبیعی بعد از تجربه های ممتد و فنی که انجام دادن به این نتیجه رسیدن که اجسام، همونطوری که زیمقراطیس میگفت، قائلین به اجزاء منفصل میگفتن، اجسام مجموعه از اجزای جدا از همه، اینقدر این اجزا جدا از همه که فاصله هاشون بیش از خودشونه، به طوری که گفتن اگر همه عالم ماده رو فشار بدن به اندازه یه هندونه میشه، یعنی اگه بشه اون فاصله هاش از بین ببرن به اندازه یه هندونه میشه، اما یه هندونه ای که هیچ که نمیتونه بلندش کنه، یعنی اون هواهاش در رفته ولی سنگینیاش مونده. پس بنابراین علم اگه این طور اثبات کرده، حس هم که قابل خطاست، پس ما نمیتونیم به حس اعتماد کنیم و به علم پشت پا بزنیم. ولیکن بالاخره علم اون اجزاء اولیه رو نمیتونه بگه مرکبن، اگرم بگه مرکبن باز مجموعه ای از اجزا هستن، عقل وایستاده و یه حکم قطعی میکنه و اون اینکه این اجزا بالاخره به یه جایی میرسه که دیگه خود اونها مجموعه ای از اجزا نیستن، برای اینکه اگه به اونجا نرسه، از اون طرف هم که شروع میکنی هیچ وقت به این جسمه، به این یه دونه عدس نمیرسه. این یه دونه عدس مجموعه ایست از ذرات ریز اما بی نهایت. بی نهایت یعنی چه؟ یعنی اون ذره اولی که گذاشتی، دومی رو هم که گذاشتی، سومی رو هم که گذاشتی، میلیونمش هم گذاشتی و صد میلیونی تاش هم که گذاشتی، باز هنوز به عدس نمیرسی، بلکه باید بی نهایت، بی نهایت یعنی هر چی بری بهش نمیرسی، باید محقق بشه تا عدس محقق بشه، یعنی هیچ وقت عدس باید محقق نشه. پس این حکم عقلی به ما میگه که امکان نداره اون اجزاء جسم باز خودشون مرکب باشن از اجزایی که خود اون اجزا هم مرکبن از اجزایی که خود اون اجزا هم مرکبن از اجزایی و هاکذا حل المجرا، یعنی بالاخره به یه جایی میرسه که اون اجزا دیگه بسیطن و تعریف جسم بر اونها صادقه، یعنی اونها عبارتن از جوهر دارای ابعاد مرکب از هیولا و سوره، یعنی همین حرف ارسطو بر اونها صادقه. پس اصل حرف ارسطو درسته، منتها در تعیین مصداقش او اشتباه کرده. بعد میفرمان البته علم امروز حرف جدیدتری هم داره، و اون این که گفته ماده یعنی همون اجسام کوچیک اول که ما اونا رو جسم میشماریم، عبارت است از انرژی متراکم، یعنی ماده قابل تبدیل به انرژی و انرژی با تراکمش تبدیل میشه به ماده. فرمان اگر این حرف علم اثبات بشه یا کسی این رو بپذیره به عنوان اصل موضوعی، اون وقت باید در اون سلسله اجناس و انواع خودش یه تجدید نظری بکنه. یعنی جوهر که جنس عالی بود و میگفتید تقسیم میشه به انواعی که یکیش جسمه، دیگه نباید جسم رو از انواع جوهر دانست که جسم بشه نوع عالی، چون همطور که جوهر جنس عالیه، انواع بلاواسطه او نوع عالی هستند. یعنی اگر جوهر تقسیم شد به انواعی، اون نوعها دیگه نوع عالی هستند، برای اینکه بالاتر از اونها نوعی وجود نداره. تا حالا میگفتیم جوهر تقسیم میشه به جسم و ماده و صورت و فلان، اما اگر این حرف طبیعیین امروز ثابت بشه یا پذیرفته بشه، وقتی دیگه نمیشه گفت جسم نوع عالیه و جوهر تقسیم میشه به ماده و صورت و نفس و عقل و جسم، برای اینکه جسم نوع متوسط میشه و اون انرژی میاد جای جسم رو میگیره. باید بگی جوهر تقسیم میشه به همون پنج قسم، اما یکی از انواعش انرژیه. این انرژی یعنی انرژی لابشر، یعنی همون معنایی که جنس برای انرژی غیر متراکم که در اصطلاح فیزیک اسمش میزن انرژی، و انرژی متراکم که اسمش عبارت است از جسم. پس بعد بگیم یکی از انواع جوهر انرژی است، و خود انرژی تقسیم میشه به دو قسم، متراکم و غیر متراکم. متراکمش عبارت است از جسم. فرمان اگر انرژی رو کسی پذیرفت، باید اینطوری سلسله اجناس رو قرار بده و جسم رو از جنس عالی بودن تنزلش بده، جنس بشه یک ببخشید از نوع عالی بودن تنزلش بده و بشه نوع متوسط. ولی آخر بحث دارن فلیتأمل، که معنای این فلیتأمل این میتونه باشه که نخه جز همون نوع عالی خودش هست. حالا اونو انشاءالله از رو توضیح. و اما القول الصابع المنسوب الى ارسطو و هو ترکب الجسم من الحیولا و صورت الجسمیه، اون قول این است که جسم مرکب است از حیولا و صورت جسمی. صورت جسمی چیه؟ صورت جسمی همه اتصال جوهری است که در بحث قبل مطرح شد. خب قول هفتم که منسوب است به ارسطو، که قائل است به این که جسم مرکب است از حیولا و صورت جسمی، و اون صورت جسمی همون اتصال جوهری است، الا ما عند الحس، اونطوری که حس متصل و ممتد میبینه، همون اتصال حقیقتا هم هست و اون اتصال اتصال جوهری است. یعنی اتصال جوهری که ارسطو قائله، مصداقش رو هم همین اتصال محسوس میدونه. میگه اتصال جوهری همین اتصال محسوسه، همینی که شما یه تیکه سنگ رو که میبینید یه امتداد محسوسی داره. و هو این اتصال جوهری، این صورت جسمیه، میدونید چیه؟ کون و شی به همینه که یه چیزی به نحوی باشه که یمکن ان یفرز فیه امتدادات ثلاثه متقاطعه علی قوائم، جوری باشه که بشه فرض بشه در اون شکل سه خطی که همدیگر رو تقاطع و قطع میکنن روی زاویه های قائمه. خب جسم مرکب باشه از هیولا و صورت جسمیه، که صورت جسمیه رو اینطور دیدید که تعریف کرد. خب مرکب باشه از هیولا و صورت جسمیه ای که تقبل القسمه، این صورت جسمیه قابل قسمت است الا اجزا، با اجزایی تا چه حد غیر متناهی، یعنی اجزا آخر نداره، یعنی هر چی تجزیه بکنی بازم جزءش قابل تجزیه. نه غیر متناهی بالفعل گفتیم نیست، این غیر متناهی در کلام ارسطو و حکما عبارت است از غیر متناهی لایقفی، که همون عبارت است از متناهی بالفعل، ولی متناهی که مرز نداره، یعنی هر چی بری بازم بالاتر از اونم میشه رفت، ولی هر چقدر هم بری بالاخره شما به حد متناهی میتونی بری، غیر متناهی هیچ وقت فعلیت پیدا نمیکنه. یعنی شما مثلا در عدد چطور نمیتونید یه عددی رو بنویسید که بگید این عدد عدد غیر متناهیه، همینطور در تجزیه جسم هم نمیتونید اینقدر پیش برید که اجزاء حاصله اجزایی باشه که غیر متناهی باشه. معنای این غیر متناهی اینه که هر چه پیش برید ولو اجزاء متناهی هست اما بالاتر از اونم میشه تجزیه کرد، اما بازم تجزیه بکنید بازم اجزاء متناهیه، هیچ وقت اجزاء غیر متناهی بالفعلی به دست نمیاد. خب ارسطو که قائل است به این که جسم مرکب است از هیولا و صورت جسمیه، از کجا این حرفا رو در آورده؟ میگه اما الهیولا فسیجی و اثبات، و اینا همه توضیح حرف ارسطوه و تبیینشه. هیولا در فصل بعد اثبات میشه. و اما صورت جسمیه التی هی الاتصال، که همون اتصال جوهریه، فقط تقدم توضیحو که یه اتصال جوهری باید در اجسام باشه و الا کم و مقدار نمیتونست داشته باشه. خب اما این قول هفتم با همه این توضیحی که داده شد راجبش ففیه اینکه کون الجسم مرکبا من مادت و اتصال جوهری یقبل القسم الى غیر النهایه لا غبار. اصل این هست که جسم مرکب است از یک ماده، یعنی همون هیولا، از اون قوه صرف، از اون جوهری که صرف القوه، و یک اتصال جوهری، امتداد جوهری در سه جهت که قابل قسمت است تا بی نهایت، این هیچ غباری روش نیست، یعنی کنایه از این است که در کمال وضوحه، در کمال روشنی است، یه مسئله است که یه ذره تیرگی درش نیست، غبار روش نشسته. لکن لا حجت تدل، هیچ حجتی نیست که دلالت بکنه علی کون الجسم فی اتصاله کما هو علیه عند الحس، بر این که بر بودن جسم در اتصالی که داره همون طوری که هست بر او عند الحس، یعنی اینکه این اتصالش همون اتصال محسوس باشه که ارسطو اون اتصال جوهری صورت جسمیه رو همین چیز محسوس میدونه، فرمان این حجتی برش نیست. چرا حجتی برش نیست؟ چون تنها حجتش حسه، ولی فقط اول حسه غیر معمون، این فا فقط فا تعلیلی است، یعنی فا ان زیرا که خطای حس چیزی نیست که کسی ایمن از او باشه، ایمن شدنی نیست، به خصوص که این تا حالا فقط احتمال آمد، البته اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اما بدتر از این اینه که خلاف حرف ارسطو هم کشف شده، فقط اکتشف علماء الطبیعیه، یعنی علماء العلوم الطبیعیه کشف کردن، علماء طبیعیه یعنی علمهای طبیعی فیزیک کشف کرده اخیراً بعد از تجربه های دقیق فنی چی رو کشف کرده؟ ان الاجسام مؤلفه من اجزاء ذریه لا تخلو من جرم. اینو کشف کرده که اجسام تشکیل شدن از یه اجزای اتمی، اجزای ریزی که خالی از جرم نیست، یعنی هر کدومشون جرم داره، وزن داره. بینها من الفواصل از آف و مال اجرام ها من الامتداد، بین اون اجزا از فواصل چندین برابر اون چه که برای اجرام اون اجزا است از امتداد، یعنی اون اجزا امتداد دارن، امتداد جوهری دارن، اما فاصله بین اونها خیلی بیشتره. فلینطبق هذا القول، وقتی علمای طبیعت اینو کشف کردن پس خوب منطبق بشه قول ارسطو که اصل قولش گفتیم هیچ غباری برش نیست، خوب منطبق بشه این قول علا مکتشفو بر اون چه که، یعنی مصداقش رو این تیک آجر یا تیک سنگ یا تیک آهن ندونیم، باید منطبق کنیم این قول ارسطو رو که میگه جسم متصل واحد قابل قسمت تا بی نهایت مرکب از ماده و صورت، این قول منطبق باشه بر اون چه که این علما کشفش کردن، عبارت است از اجسام اتمی که اونها مبادی تکون این اجسام محسوسن، اجسام محسوس از اونها تشکیل شده. بله، غیر نهایت یعنی همون تا هر جا بری بازم میشه رفت.
اگر به سطح برخوردار باشه به ترکیب نماشه این دیگه هر ز قسمت بشه دیگه به سطح چه از دست میده دیگه چیزی بازم میده.
چرا؟
یه اون جرمی که ما برای جسم در نظر گرفته بودیم یعنی از بین
رفت یا دو تیکه شد؟ دو نصف شد. یعنی مثلا یه یک بود روی یه عدده که مثلا دور کره زمین شما 9 بچینید ریز ریز ریزم یه خط کسری روش بذارید یه یکم بذارید اینقدر کوچیک بود، ولی وقتی تقسیمش کردی چی میشه؟ اون یک تبدیل میشه به 5 دهم. 5 دهم یا اون یک تبدیل میشه به 1/2 روی خط کسری اصلی.
من به زبان علمای امروزی که نوترون پروتون فرض میشه مثلا اون تجزیه کنیم دیگه از نوترون بودن شاید خارج
از نوترون بودن خارج میشه، اما از جسم بودن عقل نمیذاره خارج بشه، برای اینکه اگر تجزیه بشه و خارج بشه وقتی هم اون دوتا جز کنار هم قرار میگیره اون وقت جسم به وجود نمیاد. یعنی اینجا ما دیگه اختیار رو به علم نمیدیم که هرچی بخواد بگه، اینجا حکم عقلی که حکم فلسفیه هست همیشه و مولا درزش نمیدیم. پس خوب منطبق بشه این سخن، یعنی سخن ارسطو که قول هفتمه، برای اونچه که اونا کشف کردن از این اجسام ذری که مبادی تکون اجسام هست. ولیکن وجود الجسم به هذا المعنا اصلا موضوع اندنا، و باید باشه وجود جسم به این معنا، یعنی به معنای همون اجزاء اولیه اتم که سازنده جسم هستن، وجود جسم به این معنای اصل موضوعی باشه برای فلسفه، چون این ربطی به فلسفه نداره، اثبات یا نفیش و مسئله فلسفی نیست. در علوم طبیعی که مطرح کردن این علم میتونه از علم طبیعی به عنوان اصل موضوعی اخذش بکنه. نه لوسل ممایقا، اگه پذیرفته بشه اون حرفی که گفته میشه، که اون چه گفته میشه اینه که ان الماده، دو تا حرف اون چه گفته میشه، یکی این که ماده، ماده که میگیم یعنی چه؟ یعنون بها الاجسام الذریه الاول، قسم میکنن این علمای طبیعی فیزیکدان ها از ماده همون اجسام ذری کوچک اولیه را، میگن اون ماده قابلت و تبدل الی طاقه، قابل تبدیل شدن به انرژی است. و انها، و میگوین که ان این ماده مجموعتون من ذرات طاقه، مجموعه ایست از ذرات انرژی که المتراکمه، که متراکم شده. خب اگر این حرف پذیرفته بشه کان من الواجب فی البحث الحکمی، خواهد لازم خواهد بود در بحث حکمتی، یعنی در حکمت وقتی برای فلسفه شما میخواید بحث بکنید، لازم خواهد بود که اخذ و طاقه نوعا عالیه، انرژی را نوع عالی بشمارید، مترتبا علی الجوهر قبل الجسم، در رتبه مترتب بر جوهره و پیش از جسمه، یعنی اولین نوع از انواع جوهر طاقت و انرژیه. بعد خود انرژی دو نوع داره، انرژی غیر متراکم و انرژی متراکم. پس اون انرژی که نوعی از جسمه، انرژی لابشرته که هم با متراکم سازگاره هم با غیر متراکم. ثم ترتیب الابحاث المتفرقه، بعد بحث‌های متفرقه رو باید ترتیب داد علی ما یناسب حاز الوضع، بر یه اساسی که مناسب این وضع و این برنامه و این قرار باشه. فلیتعمل که نه، اگر جسم فیزیکی مرکب است از اجزاء انرژی، یعنی انرژی متراکم جسم فیزیکی به ما تحویل میده، جسم در اصطلاح فیزیک با جسم در اصطلاح فیلسوف دوتا، جسم در اصطلاح فیلسوف عبارت است از اون جوهر دارای ابعاد. حالا خواه اون محسوس باشه، وزن محسوسی داشته باشه، فضای محسوسی را اشغال بکنه و یا نکنه، جوهر دارای ابعاد به نظر فیلسوف هم تو که از تعریفش تا حالا گفتیم جسم. بنابراین انرژی که اونها در مقابل جسم قائلند، ما میگیم که اون انرژی ذراتش یا حجم داره یا نداره. جوهر که هست، چون ما در جوهر بودنش که اختلاف نداریم، بالاخره میخواییم انرژی رو طبق بیان ایشون نوعی از جوهر بدونیم، یعنی بالاخره جوهره، قائمه به خود عرض که نیست، منتها این جوهر، سوال ما در این است که آیا دارای ابعاد هست یا دارای ابعاد؟ اگه دارای ابعاد نباشه، هر چی ازش متراکم بشه، جسم که دارای ابعاده به وجود نمیاد. پس همون دلیل اینجا میاد. با اون بیان روشن میشه که خود انرژی، اگر پذیرفتید شما که جسم همون انرژی متراکمه، به ناچار باید بپذیرید که خود اون انرژی هم دارای ابعاد جوهریه. خب اگه دارای ابعاد جوهری شد، اسمشو فیزیکدان میذاره انرژی، فیلسوف میگه جسم، و اون جسمی رو که ما مطرح میکردیم از انواع جوهر، جسم به اون معنای فلسفیش بود، یعنی جوهر دارای ابعاد، نه جسم به معنای فیزیکیش. پس بنابراین باز هم با پذیرفتن این نظریه که ماده قابل تبدیل به انرژیه و انرژی وقتی متراکم شد میشه ماده و جسم، باز همون نظریه فلسفی سر جای خودش باقیه که جوهر انواعی داره، یک نوعش عبارت است از جسم، برای اینکه همون انرژی هم باز جسمه. بالاتر از جوهر که نوع نمیشه باشه، جوهر جنس عالیه مترتبه، یعنی از اون بالا که شروع میکنی بعد از جوهر در رتبه بعد مترتب، یعنی در رتبه بعد از جوهر. حالا یه وقت در رتبه از بالا شروع کردی، در رتبه بعد یعنی پله پایینی، چون ما از جنس عالی شروع کردیم، یعنی از چیزی که بالاترینه شروع کردیم، یعنی الان بالای پشتبونیم و میخواییم بیاییم پایین. شما که روی پشتبونید، مترتب بر پشتبان چیه؟ یعنی اونی که در رتبه بعد از پشت بامه، برای کسی که میخواد بیاد پایین، همون پله ایه که اولین پله از اون طرف که از اینجا که میخوای بری آخرین پله میشه. خب فصل بعد درباره اثبات ماده است، یعنی بعد از اینکه در ماهیت جسم ما میخوایم قائل بشیم به اینکه حرف ارسطو درسته، باید ادله ارسطو یا دلیل هایی که برای نظریه ارسطو آورده شده اونها رو بیایم بررسی کنیم و بالاخره تقویت کنیم و اشکال هاش رو دفع کنیم تا معلوم بشه که جسم حقیقتا مرکب است از ماده و صورت. برای اثبات ماده یعنی همون هیولا، یعنی ماده اولا، ادله آورده شده، ولی بهترین دلیل همون برهان قوه و فعله که همون دلیل رو ایشون هم در بدایه هم در نهایه بهش استناد میکنن و اشکالاتی که برش وارد شده این اشکالات رو جواب میدن. یکی از چیزهایی که شکی درش نیست این است که جسم امتدادات ثلاث رو بالفعل داره، یعنی ابعاد ثلاثه رو بالفعل داره، یعنی جوری هست بالفعل که میتوان اون سه خط عمود برهم را در او فرض کرد. جسم در این جهت بالقوه نیست، در این جهت بالفعله، یعنی جسم بودن جسم به همینه. پس اگه بخواد اینو نداشته باشه جسم هم نیست، برای اینکه صورت جسم همون اتصال جوهریه، همون امتدادات ثلاث جوهریه، ابعاد ثلاث جوهری. اگر صورت او و فصل او اینه، پس این جهتش نمیتونه نسیه باشه. این شکی نیست که جسم در این جهت امریز بالفعل نقده، اما همین جسم که از این جهت بالفعله از چند جهت بالقوه است. یکی از جهت صور نوعیه، این چیزی که جسمه، حالا آیا آب، خاک، یکی از این صورتهایی که میاد روی جسم و اون رو یه نوع خاصی از جسم میکنه، جسم نسبت به اون صورتها بلغبه است، یعنی در جسمیتش اونها نخوابیده، میتونه هر کدوم از اونها باشه ولی بالفعل نداشته باشه، آدم جسمه. پس جسم در جسم بودنش فعلیت اونها رو نمیخواد، نسبت به اونها بلغبه. اگه نسبت به صور نوعیه بالقوه است، نسبت به آثارش هم به طریق اولا بالقوه است، چون هر صورت نوعیه که بیاد یه آثاری با خودش میاره. آب که بیاد رطوبت رو با خودش میاره، آتش که بیاد حرارت رو با خودش میاره، آهن که بیاد چکشخوری و صلابت رو با خودش میاره، این اعراض هم برای جسم میشه بالقوه، یعنی جسم نسبت به اونها هم بالقوه. اصطلاحاً به صور نوعیه میگن کمالات اولا و به اون اعراض میگن کمالات ثانیه. این کمال اول و کمال ثانی در فلسفه اطلاقات مختلفی داره، ولی اطلاق شایعش همینه. کمال اول یعنی صورت نوعیه هر شی، یعنی اونی که از شی بهی هوه هوه، که گفتیم شیئیت و شی به صورته. کمالات ثانیه یعنی اون آثاری که لازمه اون کمال اوله، که وقتی اون کمال اول اومد اون آثار را به دنبال خود میکشه میاره. میفرمایند جسم نسبت به هم کمالات اولا هم کمالات ثانیه بالقوه، یعنی در جسم بودنش اونا نقشی نداره. جسم که شد میتونه اونها باشه، ولی اگر هیچ هر کدوم از اونها بالفعل هم درش نباشه باز هم چیه؟ جسم. پس در هر جسمی دو حیثیت هست حقیقتا، خواه ما بخواهیم خواه نخواهیم، خواه ما بشینیم و اعتبار بکنیم و خواه ما اعتبار نکنیم. هر جسمی از نظر ابعاد حقیقتا و خارجا فعلیت داره، یعنی واقعا سه بعد داره، اون خطوط ثلاثه بالفعل میشه در او فرض. یه جهت دیگر هم هست به اون که جسم قابلیت داره که صور نوعیه و اعراض اونها رو بپذیره. پس دو حیثیت فعل و قوه در اون هست. می‌فرمایند این دو حیثیت نمیتونه به یک وجود موجود باشه و یک حیثیت بشه، برای اینکه فعل قوامش به وجدانه. اگه یه چیزی بالفعله یعنی الان هست. قوه قوامش به فقدانه، یه چیزی بالقوه یعنی الان نیست، اگه الان باشه میشه بالفعل. و فقدان و وجدان ملکه و عدم ملکه. وجدان ملکه یعنی دارا بودن یک موجود چیزی را که قابلیت او را داره. فقدان عدم ملکه است، یعنی نداشتن چیزی را که قابلیت داشتنش را داره. عدم و ملکه اگر ارتفاعشون جایزه اما اجتماعشون جایز نیست، برای اینکه متقابلین هست و متقابلین لا یجتمعان فی محل واحد فی زمان واحد من جهت واحد. پس این دو حیثیت، حیثیت فعل و حیثیت قوه در خارج به یک مصداق نمیتونن موجود باشن، چون اگه موجود شدن میشه اجتماع، چون میدونید اجتماع یعنی یک شی مصداق دوتا متقابل باشه. اجتماع نقیزه یعنی یک شی هم مصداق وجود باشه هم مصداق عدم. اجتماع مثلا عدم ملکه و عدم ملکه یعنی یک شی هم مصداق بینایی باشه و هم مصداق کوری، یک شی هم مصداق وجدان باشه و هم مصداق فقدان محال. بنابراین در خارج دو حیثیت هست، یک حیثیت که او مصداق فعلیته که اسمش همون صورت جسمیه، صورت جسمیه یعنی همون ابعاد ثلاثه جوهری که میتوان در او اون سه خط که متقاطع را فرض کرد، عمود بر هم را فرض، و ماده یا حیولا یعنی همون جوهری که صرف القوه است و هیچ فعلیتی نداره و میپذیرد همه کمالاتی که در جسم میخواد بیاد.
استاد
پذیرش هر... کار او.
جوهر وجود داره یا نه؟
پس ما داریم چی میگیم تا حالا؟
وجود داره، وجود مسابقه با فعلیت.
بله وجود مسابقه است با فعلیت، اما یا فعلیت به نفسه یا فعلیت به غیره. فعلیت باید داشته باشیم، ماده فعلیتش به صورته، برای اینکه با صورت متحده. ماده نخود نیست و صورت چشمش که این نخودچی کنار چشمش باشه. ماده ماده نخوده و صورت صورت همون نخود، یعنی فعلیت نخود به همون صورتشه و ماده هم فعلیتش به فعلیت صورته و هر چیز یک فعلیت بیشتر نه، چون فعلیت مساوی با وجوده، همطوری که هر چیز یک وجود بیشتر نداره هر چیز یک فعلیت هم بیشتر
لازمش اینه که وجودش در وجود دیگری بشه.
بله بله، اصلا معنای ماده یعنی ماده وجودش ساریه در صورته، چنان که صورت وجودش ساریه در ماده. یعنی چه؟ یعنی یه دونه نخود رو به هر جایش که اشاره کنی، به ظاهرش، به باطنش، سوزن بزنی به وسطش، هر جا که بره همطوری که با ماده داره برخورد میکنه با صورت هم
همه جاش هم ماده هست هم صورت، به یک وجود متحده با، یعنی به یک وجود موجودن، برای اینکه به یک فعلیته و اون فعلیت صورت، ماده فعلیتی از خود نداره. شبیه اینها رو شما در جاهای دیگه هم دارید، هر چیزی که موجوده واجبه یا نه؟ اشیاء ما لم یجب که لم یوجب، منتها یکی واجب به ذاته، یکی واجب به غیر. وجود مسابق است با وجود. اونی که متصف میشه به امکان قبلا گفتیم چیه؟ ماهیته. وجود مسابق با وجوده. خب حالا شما بگید پس وجودهای ممکن دیگه باید موجود نباشه. نه، وجودهای ممکن هم واجب هست، ولی واجبه بله.
این با جوهر بودنش منافات داره. اون تعریفی خود ایشون از جوهر ارائه داد، جوهر اون چیزی که وجودش لافی موضوع باشه،
لافی موضوعه، ماده در موضوع نیست. صورت حالا اگر یک کسی بگه در موضوع است، اون وقت قید مستقنن رو میاره برای اینکه صورت هم داخل کنه، کما اینکه قبلا گفته شد. بلا ماده مشکلی از این جهت نداره، اگه مشکلی پیدا میشه برای صورت پیدا میشه. فرمان فتبین به ما بینا،
صورت برای ماده نیست، صورت
بالقوه بر ماده است، یعنی چی؟ یعنی ماده بالقوه است بر نسبت به صورت.
در جسمیتش
صورت دخالت نداره. اینا صورت دخالت نداره؟
هرگز ما اینو نگفتیم، اصلا جسمیتش همون صورتشه.
فرمودیم میتونه،
گفتیم در جسم بودنش نسیه نیست، شاید نسیه رو با صورت شما اشتباه کرده، چون هرگز سین و ساعت داره. گفتیم در جسم بودن نقد نقده. جسم بودن یعنی چه؟ یعنی اون جوهر ممتد در سه جهت بودن که اسمش چیه؟ جسمیت. اسمش صورت جسمیت. پس همین که وجدان و فقدان عدم و ملکه هستند و عدم و ملکه اجتماعشون در شیء واحد جایز نیست، به ما نشون میده که مصداق وجدان با مصداق فقدان در خارج دو چیزه ولو با هم متحدن. بیانی اضافه بر این هم بفرمند، بفرمند اون اتصال جوهری که اسمش صورت جوهریه، اون به ماه و اتصال اون جوهری قوه توش نیست، پس قوه یه امریست مغایر با او. بنابراین با این دو بیان میخوانی بفرمایند که البته اصل استدلال همون اولیه، برهان قوه و فعله، اینم یه اضافه توضیحیه برای استدلال، نه اینکه یه استدلال جدیدی باشه. فرمان با این بیان روشن میشه که جسم دو حیثیت خارجی داره، یک حیثیت قوه است و یک حیثیت فعلیه. یک حیثیتش همون ماده است که هیچ فعلیتی نداره جز همون فعلیت قوه بودن، یعنی باز هیچ فعلیتی نداره، همون قوه محضه. و صورت جسمیه یا اون اتصال جوهری که فعلیت محضه. و تبین که جسم فعلیتش به اون صورتشه و ماده قوه ایست که در او هست برای کمالاتی که در آینده خواهد پذیرفت. حالا این استدلال که کردن اشکالات شروع میشه. فعلا اصل استدلال رو بخونیم. فی ماهیت الماده، درباره ماهیت ماده که اصلا ماده ماهیتاً چیه؟ ماده همون صرف قوه است. جوهرون هو قوت الاشیاء، هیچ فعلیتی درش نیست.
ماده اولا
چرا همون ماده اولا، همونی که اسمشو میذارن هی اولا، ایولا، یکی اسم میگفت هی اولا مخفف هی اولا، سراته این نیست، ولی خب حالا این یه ذوقیات یه به کار برده دیگه. اونی که اولینه همون هی اولایی که انسان ازش وحشت داره، این همونه. لاری و انل جست فی انه جوهر یمکن ان یفرز فیه الامتدادات و ثلاثه امرون بده.
جسم در اینکه جوهری است که میشود فرض شود در روح اون امتداد ثلاث، یعنی اون سه خطی که قبلا گفتیم، یعنی الف لام میشه الف لام عهد امتداد ثلاث، یعنی اون سه خطی که عمود بر هم است، سه خطی که تقاطع میکنن بر زوایای قائمه. در این جهت که جوهری است این چنینی، یعنی عبارت اخرى چنین، در اینکه جوهر دارای سه بعده، سه بود بالفعل، اون سه خط گاهی بالفعل مثل در مکعب، گاهی اون سه خط فرضیه مثل در میشه قابل فرضه مثل در مثلا کره و استوانه. جسم در این که جوری هست، یعنی ابعاد ثلاثه داره، که میشه اون سه خط را در او فرض کرد، از اینجا هم امریز بالفعل. اما همین جسم در این که یمکن و انیو جدفیه کمالات اخر، میشه در او کمالات دیگری موجود بشه. حالا اون کمالات آخر اولیه، که اون کمالات آخر اولیه مسماتون به صور نوعیه، اون صور نوعیه که تکمل و جوهره، جوهرش رو تکامل میبخشه. و کمالاتون ثانیه بر اون کمالاتون آخر اولیه است. و در این که میشه موجود بشه در او کمالات ثانیه‌ای، کمالات ثانیه چی هن؟ من الاعراض، کمالات ثانیه عبارتن از اون اعراضی که خارجن از جوهر جسم، در این جهت امرون بالقوه. پس در جهت پذیرش کمالات بالقوه است، یعنی اون کمالات در حقیقت جسمیت دخالت نداره، جسم میتونه اونا رو داشته باشه ولی بله؟
میتونم
نداشته باشه، یعنی جسم باشه
ولی صورت نداشته باشه.
نه، یه صورتی داره ولی نسبت به همون صورت در ذات جسمیتش مأخوذ نیست، برای اینکه همون صورت رو میتونه رها کنه. بله، یه صورت دیگر بگیره. پس معلوم، ببینید اگه اون صورت از بین رفت و بازم جسم بود، پس معلوم میشه اون صورت در حقیقتش، در ماهیتش، باز دوباره شما رفتید تو اون چیزی که دیروزم تو همون وادی بودید. و اون اینکه حالا بالاخره در خارج داره، درست؟ یه وقت بالاخره در خارج دارد و مطرح میکنیم، یه وقت این که حقیقت جسمیتش به چیشه، میگم جسم حقیقت جسمیتش به همون جوهر دارای ابعاده، یعنی صورت جسمیه. استاد،
وقت قرآن برای اینه که فعلیت ماده به وسیله صورتش باشه،
فاصله زمانی نیست، حالا اینا رو بعدا مطرح میکنیم. صورت و ماده با هم موجود میشن و صورت تقدم رتبی داره بر ماده، تقدم رتبی. بین علت و معلول فاصله زمانی که هرگز متصور نیست.
سوالان ماده به این قسمت بود که صورت دیگه‌ای میخواد ماده بگیره، صورت قبلیشو از دست بده.
اینم یه اشکال در جای خودش میاد، توضیحش هم داده میشه، جوابم داره. صورتی رو نه رها نمیکنه صورتی را بگیره. اگه حرکت جوهری رو قبول دارید یک صورت روشه همیشه. حالا اینو بالاخره بعدن باید اشکال رو ما بهتر از اینکه شما فرمودید باز فهم کرد و بعدم جواب داد. اینا از اشکالات. و حیثیت الفعل، پس مقدمه اولی که دو حیثیت هست در کس، حیثیت بالفعل و حیثیت بالقوه. مقدمه دوم این است که حیثیت فعل غیر حیثیت قوه است. چرا؟ یعنی اینا نمیتونه در خارج یک مصداق داشته باشه، یکی باشه. لما ان الفعل لا یتم الا بالوجدان والقوه تلازم الفقدان، به خاطر اینکه فعل انجام نمیپذیره، تحقق پیدا نمیکنه مگر به وجدان، در حالی که قوه ملازمه با فقدانه. فقدان و وجدان دیگه خیلی روشنه که ملکه و عدم ملکه هم. و با هم در یک مصداق نمیتونه جمع شه. فالذی یقبل من ذاته هذه الکمالات الاولى والثانیه الممکنه فیه و یتحد بها امر غیر صورته الاتصالیه التي هو بها بالفعل. پس اونی که از ذات خود قبول میکنه این کمالات اولا را، از ذات خود یعنی ذاتش جوریه که قبول میکنه، نه از خودش میگیره، از خود قبول میکنه، یعنی ذاتن قبول از اونش ات میگیره، نه از خودش میگیره که یعنی فاعلش هم خودش. اونی که ذاتش جوریست که قبول میکنه این کمالات اولا و ثانیه ای را که ممکنه در جسم، و ذاتش جوریست که با این کمالات اولا و ثانیه متحد میشه چون اونا رو به خود میپذیره، اون یه امریست غیر از صورت جسم، اون صورت اتصالیه ای که اون جسم به اون صورت اتصالیه بالفعله، یعنی غیر از اون حیثیت بالفعلشه. فعلنه این فلذی یقبل غیر هست اثبات شد، فعلنه یه توضیح اضافه هست چون با این که حیثیت وجدان غیر حیثیت فقدانه اثبات شد، اضافه فلذی تفریع بود بر ما قبلش، اما فعن الاتصال این یه تعلیل اضافی هست، زیرا اون اتصال جوهری من حیث هو اتصال جوهری، اون اتصال جوهری یعنی ابعاد داشتن، یه جوهر دارای ابعاد بودن، من حیث ذاته همون ابعاد داشتنه، لاقه یعنی چیز دیگه نیست. و اما حیثیت قوه کمالات لاحق و امکان کمالات لاحق، این یه امریز خارج از اون اتصال جوهری و مغایر او. خب برهان تموم شد، حالا میخوایم نتیجه بگیریم، استدلال تموم شد، حالا میخوایم نتیجه بگیریم. نتیجه اینه که بل الجس وراء اتصال الجوهری جزء آخر، برای جسم غیر از اون اتصال جوهری جزء دیگری که حیثیت و ذاتهی حیثیت و قبول صبر و الاعراض الله را، که ذاتش اصلا چیزی جز همین قبول نیست، منتها قبول جوهری، حیثیت ذاتش حیثیت قبول صبر و اعراض الله را، این همون جزئیست که نامیده میشه به حیولا یا ماده یا ماده اولا. فتبینه که جسم جوهر مرکب من جز عین جوهریه، یکی ماده یه صد بعدم و صورت الجسمیه، منتها بعد از این ماده خط تیره کاش که میذاش، ماده چیه؟ یه توضیحی از اون چه قبلا گفتیم در میارن و اینجا براش میدن، ماده التی شأنها قبول و صبر، چون که در اون چاپ از ذر، یا التی انیتها قبول و صبر، یعنی همه ی هستیش قوه و قبوله، یعنی هستیش هیچ فعلیتی ندا، ذاتش چیزی جز قبول نی. کدوم صبر؟ قبول چه صبری؟ اون صبری که متعلق است یه نوع تعلقی به جسم، انیت و حقیقتش یا شأن او قبول اون صبری است که متعلقن، یه نوع تعلقی، یه نوع تعلق میگه برای اینکه اون صبری که به جسم تعلق میگیره یه وقت منتبع در جسم، مثل صورت‌های عنصری، صورت‌های معدنی، اینکه این آهنه، اون آبه، اون خاکه، این مثلا مسه، اون مثلا رویه و امثال اینا. یکم نفس، نفس هم صورتی است که تعلق میگیره به ماده اما منتبع در ماده نیست، یعنی اون تعلق به ماده یه وقت در ذات و فعل هر دوست، یه وقت فقط در فعل، فقط در فعل، اونجایی که در ذات و فعل مثل همه این صور نوعیهی که در اجسام هستن غیر نفس، اونی که فقط در فعل فقط نفسه. خب انیت و حقیقتش قبول صور و قبول اعراض متعلق به اون صوره، ولی اعراض عطف بر اون صوره. مرکب است از دو جزء جوهری، یکی ماده است که حقیقتش رو بیان کردیم، یکی هم صورت جسمی است که یه توضیح هم، یکی تبین این و تبین امر دوم که انعت بر اون انس تبینه بر سرش در میاد، که ماده جوهر قابل لصور و الاعراض الجسمانیه، و باز تبینه که امتداد جوهری صورت لها، امتداد جوهری صورت است برای ماده. حالا لایوها از اینجا لایقال ها شروع میشه که اشکالات بر این دلیله. و سلام علیکم.